ریشه‌دار و زیانبار به راستی شما را درگیر نگه می‌دارند. اغلب حتی در این گونه موقعیت‌ها تشخیص نمی‌دهید که درگیر هستید، به این دلیل که این نوع فعالیت‌های ذهنی به راستی شما را به مسیری جدید راهنمون نمی‌شوند. پس آگاهی یافتن در حقیقت نخستین گام برای رها شدن از بهانه‌ها خواهد بود. گسترش دادن آگاهی در حقیقت فعالیت مقدماتی در زمینه پذیرش داشتن برای دیدار کردن با خود واقعیتان است. زندگی کردن بی توجه به ساختار اندیشه ها و باورها در طی روزها و سالهای متمادی عادتی است که ماهیت اشتباه و منمحورتان را تشویق می کند و آن را پرورش می دهد. اکهارت تول می گوید آگاهی و ماهیت منمحور شما نمی توانند با هم در یک جا وجود داشته باشند، زیرا آگاهی در حقیقت ماهیت واقعی و راستین شما را پرورش می دهد و آن را در کانون تجربه های زندگیتان استوار می کند. از آنجا که ماهیت اشتباه و راستینتان به طور متقابل دو ماهیت جداگانه و منحصر به فرد محسوب می شوند، من باور دارم که شناختن هر دوی آنها ارزشمند است. نگرش من در این باره چنین است: اگر قصد دارید زندگی عاری از بهانه ها را تمرین کنید، باید با ماهیت راستینتان رابطه ای کامل داشته باشید. شما در حیطه بیشکل و نامرئی از چه نیرویی سرچشمه گرفته اید؟ دانشمندان اعتراف می کنند همه ذره ها به انضمام شما از میدان انرژی بیشکلی سرچشمه می گیرند که ماهیتی مادی ندارد. فقط خداوند است که زندگی می بخشد و همه آفریده ها دوباره به سوی خداوند باز می گردند. در این دنیا جایی برای ماهیت من محور شما وجود ندارد، زیرا چنین ماهیتی بر این باور اشتباه تاکید دارد که شما با دارایی ها و دستاوردهای خودتان در زندگی شناخته می شوید. اندیشیدن به ماهیت راستینتان سبب می شود در این باره آگاهی یابید که آفریده ای با شکوه و خداجو هستید و توانایی بی نظیری دارید تا هر آنچه را احساس می کنید بخشی از سرنوشتتان محسوب شود. فراتر از هر گونه بهانه‌ای در اینجا و روی این کره خاکی برای خودتان بیافرینید.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید بخش هایی بود از کتاب بهانه ها را بی خانمان کنید، نوشته وین دایر که سیما فرجی آن را ترجمه و انتشارات نسل نو اندیش منتشر کرده است.
دوستان عزیز، ممنون که این هفته هم جمعه ها با شما را برای شنیدن انتخاب کردیم. بهانه‌جویی موضوع برنامه این هفته ماست.
خانم حسنیان
بفرمایید.
همی که عذر میاریم و در یک مجلس شرکت نمی کنیم در حالی که میتونیم شرکت کنیم، این خودش یک بهانه است.
بله، این که دلیل میاریم که پیسیم پیش فلانی است یا تا آخر ماه ماشم بس نمی کنه در حالی که اتو گپ نیست، این خودش یک نوع بهانه جویی حساب میشه.
بله، بهانه یعنی دلیل بیاری که یک چیزی را قبول نکنی یا کاری را انجام نتی.
بله، بهانه گریختن از مسئولیت و انجام کاری است که ازش میترسیم.
بهانه یعنی عذر بی جای، یعنی دلیل ناق. بهانه همو توضیحی است که بعضی وقتی به هدفشان نمیرسن یا به قولشان عمل نمیکنن میتن.
بله، بهانه همو چیزی است که بعضی ها کارهای کده و ناکده خودشان کدش توجیه میکنن.
بعضی از ما چقدر وقت میمونه که برای خود یک بهانه پیدا کنیم.
آه، درست است. دوستان عزیز، به اتفاق شما همراه میشیم با همکار ما آقای علوی.
بله، که داستان یکی از ضرب المثل های شیرین فارسی را حکایت میکنه.
مثل آباد. روزی و روزگاری در میان پهلوانان ایران زمین پهلوانی زندگی میکرد که سرآمد پهلوانان بود. پوریای ولی را همه مردم شهر میشناختند، زن و مرد و کوچک و بزرگ. هر پهلوانی از دور و نزدیک، غریبه یا آشنا، پیر یا جوان با پوریای ولی کشتی میگرفت، پشتش به خاک میرسید و شکست میخورد. ولی در آن روز پهلوانی قدرتمند از سرزمین هندوستان آمده بود که همه نگران کشتی گرفتن او با پهلوان پوریای ولی بودند. پوریای ولی به هیچ کس نگفته بود که از کشتی گرفتن با پهلوان هندی نگران است، ولی در نگاه و رفتار او چیزی بود که این نگرانی را نشان می داد. ماجرا از آن روزی شروع شد که پهلوان پوریای ولی به مسجد رفته بود تا نماز بخواند. از پشت پرده‌ای که زنها در آنجا نماز و دعا می‌خواندند، صدای دعا خواندن پیرزنی که مادر پهلوان هندی بود به گوش پوریای ولی رسید که پیرزن دعا می‌کرد: خدایا پسر مرا بر پهلوان پوریای ولی پیروز کن. دل پهلوان بزرگ ایران زمین با شنیدن دعای پیرزن لرزید و حالش از این رو به آن رو شد. پوریای ولی نماز خواند و از مسجد بیرون رفت، اما دیگر آن پهلوان همیشگی نبود. او بین دو راهی مانده بود. از یک طرف می‌خواست پهلوان هندی را شکست بدهد و دل مردم شهر را شاد کند، و از طرف دیگر دلش برای آن پیرزن آرزومند می‌سوخت. روز مسابقه از راه رسید. همه اهالی در میدان بزرگ شهر جمع شدند. همه جا را با گلاب خوشبو کردند و در میان سلام و صلوات مردم شهر دو پهلوان کشتی را آغاز کردند. پهلوان هندی به سوی پوریای ولی یورش برد، ولی پوریای ولی او را به کناری زد. مردم شهر فریاد خوشحالی کشیدند، ولی ناگهان نگاه پهلوان ایران زمین به چشمان آرزومند پیرزن افتاد. پوریای ولی چشمانش را بست تا پیرزن را نبیند و فقط صدای خوشحالی مردم شهر را بشنود. در این لحظه دیگر خودش بود، یعنی همان پهلوانی که همه او را به قدرت و زور بازو می شناختند. پوریای ولی دست در کمر پهلوان هندی حلقه کرد و او را از زمین کند. فریاد شادی اهالی شهر به آسمان بلند شد: پهلوان کار را تمام کن، پهلوان او را خاک کن. در این حال یک دفعه همه چیز عوض شد. پوریای ولی پهلوان هندی را رها کرد و خودش نقش بر زمین شد. همه فهمیدند این پهلوان هندی نبود که پوریای ولی را شکست داده بود. این فروتنی و ایمان و محبت پوریای ولی بود که برای شادمانی آن پیرزن و دعاهای او خودش را خاک کرده بود. میگویند پوریای ولی در لحظه آخر این شعر را با خودش زمزمه می کرد: افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. از آن پس اگر کسی در برخوردها و مشکلات زندگی با دیگران فروتنی نداشته باشد و گرفتار غرور شود، این ضرب المثل حکایت حال اوست.
دوستان عزیز، به آگاهیتان میرسانیم هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل ساعت 18:05 است. انشاءالله بعد از اذان با ادامه برنامه جمعه ها با شما در خدمتتان خواهیم بود.
از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو و درگاه مهربان عالم.
لطفاً همچنان در کنار ما بمانید با ادامه برنامه جمعه ها با شما.
خانم سنیان
بفرمایید.
نفر از شکست میترسه، از کشتی انصراف بده که دست ماسیب دیده.
خب
ترس از شکست و ترس از اینکه نتونیم یک کاری را پیش ببریم یکی از دلایل کلان بهانه‌جویی است.
بله کاملا درست است. بعضی از ما نمیخوایم خطر کنیم یا ریسک کنیم و راه‌های جدید را تجربه کنیم.
بعضی از ما انگیزه نداریم خانم سنیان.
بله
کسایی که انگیزه یک کاری را ندارن اتو آسانک بهانه میارن که میگی بهانه تیار کردن در جیبش بوده.
بله بعضی ها عادت کردیم که بهانه بیاریم تا یک کاری پیش میاد زود کده بهانه میکنیم. بهانه ها آسان است که آوردنش.
بله
بهانه آسان ترین راه برای است که از انجام یک کار شانه خالی کنیم.
معمولا هم کسایی بهانه جویی میکنن که فکر میکنن کاری از دستشان ساخته نیست یا نمیتونن کار را انجام بدن. در واقع کسایی که اعتماد به نفس پایین دارن و دنبال این میگردن که شکست خود را توجیه کنن.
بله، کشتی را باخته میگه که خود ناداوری شده. بعضی میگه ما خود به حریف نباختیم، به داور باختیم.
آها والله.
دوستای عزیز شنونده، بدون کدام بهانه جویی و علت تراشی میریم بخش بعدی رو با هم بشنویم.
بله، بخش بعدی ما آشخانه هست و همراه میشیم با خانم فرشته خالقی.
آشخانه. دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. امیدواریم هر کجایی که هستین سلامت و تندرست باشین. امروز با آموزش یک خوراکی شیرین و خوشمزه در خدمتتان هستیم. همگی ما تقریبا خرما را روزانه مصرف میکنیم و چه خوب است که خرما را یک کم متفاوت تر و شیک تر استفاده کنیم، هم برای خود ما و هم برای پذیرایی از مهمانای عزیز ما. خب مواد لازم لطفا یادداشت بکنین. خورما، مسکه، هل، پودر دارچین و بیسکویت پیتیبور، اینا از مواد اولیه است که میخواییم باش یک خورمای کاملا متفاوت و مجلسی درست بکنیم و با عنوان یک میان وعده مقوی یا یک عصرانه بسیار عالی استفاده کنیم. اول دانه های خورما را بیرون می کنیم. خورما را همراه یک کم مسکه، اگر شما 10 عدد خورما را در نظر می گیرین، شما تقریبا 1 قاشق مسکه آب شده را می تانید ایش اضافه بکنین. همراه 5 خوب لهش می کنین، نرمش می کنین تا شکل خمیر بخواد بگیره. بعد از او می تانید مقدار پودر دارچین و هل به سلیقه خودتان اضافه بکنین، که اگر او 10 عدد خورما را در نظر بگیرین، میتونین 1/4 قاشق چایخوری یا 1/5 قاشق چایخوری میتونین پودر دارچین اضافه بکنین و 1/2 قاشق چایخوری میتونین پودر هل آسیاب شده استفاده بکنین. مواد خوب با هم ترکیب میکنین تا مزه ها با هم کاملا ترکیب شود. بعد از او مواد خمیری تانه داخل نایلون فریزر یا پلاستیک فریزر مندازین، با پشت دستتان یا با وردنه یا آشگز سطحش هموار میکنین و نازک مثل لواشک پهنش میکنین. بعد از او پلاستیک کنارش پاره میکنین و خرمایتان همچنان روی یک ورق پلاستیک قرار داره. در این وقت است که شما با بیسکویت پیتیبور کنار هم بیسکویت ها رو بیچینین و یک لا تا بکنین یا قاد بکنین شه که در 2 لایه خورما یک لایه بیسکویت قرار بگیره. همینطور اگر 2-3 لایه هم لازم بود شما قرار میده و بعد از او این موادتان که به حالت رول یا رولت درست کردین، پلاستیک همچنان دورش میپیچنین و به مدت 1 ساعت تا 2 ساعت داخل یخچال قرار میدین. زمانی که از یخچال کشیدین میتونین با مغزجات دلخواه تزیینش بکنین و یا کمترین و آسانترین چیز پودر نارگیل یا ناریال است که میتونین سطحش بپوشانین و با برش های دلخواه مثل رولت برشش بزنین و با عنوان یک میان وعده بسیار مقوی و مفید و هم برای پذیرایی از مهمانای عزیزتان استفاده بکنین. امیدواریم که از آموزش امروز خوشتان آمده باشه. تا هفته آینده با آموزش دیگه، خدا نگهدار.
جمعه با شما با موضوع بهانه جویی تقدیم میشه و شما همراهان عزیز و ارجمند جمعه با شما.
میگم خانم سینیان.
بله چی میگین بفرمایید.
بیاین چند تا بهانه را که خیلی میبینیم و میشنویم بگویم.
بسیار خوب است، بسیار خوب. این اولیش، اوضاع و شرایط مملکت نمیبینی؟
آه درست است. اگه پدرم میمون درس بخونم حال ماستری خود گرفته بودم.
بله اگه همسرم رفتارش تغییر میداد زندگی خوبی داشتیم.
اگه سطح فرهنگ بعضی از خانواده ها بالا می بود ما این وضعیت نداشتیم.
اگه من در یک کشور دیگه به دنیا آمده بودم خدا می دانه که من به کجاها که نمی رسیدم.
اگه پدرم مثل برادرم دست مرا می گرفت حال زندگیم از این رو به او رو می شد.
کسی را پیدا می تانین که بگویه بهانه خوب است؟
بهانه ها مانع و سطح هستن، یعنی مانع رسیدن به اهداف ما می شن. شاید به نظر برسه که بهانه ها راهی برای فرار از مسئولیت و توجیه شکست های ماست، ولی واقعیت ایست که مانع پیشرفت و رشد ما میشن.
دقیقا درست است. بهانه جویی ها باعث میشن خطای خود قبول نکنیم، روابط ما خراب شوه، احساس ناکامی داشته باشیم، عزت نفس ما پایین بیایه و از نظر دیگران هم آدم ضعیفی به حساب بیاییم.
دقیقا.
بناز بناز ای نازنین ناز تو زیباست، بگو بگو شعر که آواز تو زیباست، بیا بیا راز بگو تو از دل من، آکه زبان قصه پرداز تو زیباست. بناز بناز ای نازنین ناز تو زیباست، بگو بگو شعر که آواز تو زیباست. زیباست زیباست ناز تو زیباست، زیباست زیباست ناز تو زیباست. جدا کر جدا کر بچه شوری دگانه سر به لیلا لیلا، ندانه در که این با ما چه ها کر چه ها کر چه ها کر چه ها کر های چه ها کر. بناز بناز ای نازنین ناز تو زیباست، بگو بگو شعر که آواز تو زیباست، بیا بیا راز بگو تو از دل من، آکه زبان قصه پرداز تو زیباست. زیباست زیباست ناز تو زیباست، زیباست زیباست ناز تو، ناز تو زیباست. چشمانت غزلگای دل من دل من، زبانی تو سخنگوی دل من دل من، بهر سو میکشانی در پای خش پای خش، گرفتی رشته خوی دل من دل من دل من دل من های دل من. بناز بناز ای نازنین ناز تو زیباست، بگو بگو شعر که آواز تو زیباست، بیا بیا راز بگو تو از دل من، آب
که زبان قصه پرداز تو زیباست، 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 ناز 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 تو، ناز تو زیباست.
دوستای عزیز، جمعه ها با شما را میشنوید با موضوع بهانه‌جویی.
امیدواریم تا اینجای برنامه مورد پسندتان واقع شده باشد.
خانم سنیان
بفرمایید.
این بهانه را کلگی میشناسیم؟
کدام بهانه را؟
همین بهانه‌ای که میگه وقت ندارم.
آها بله دقیقاً.
این جمله را بیشتر اوقات از زبان دیگران میشنویم و حتی خود ما هم میگیم.
و جمله های دیگه از این دست مثل پسان انجامش میتم.
بله.
خیلی وقتا کار امروز به فردا میمانیم و فکر میکنیم فردا میتونیم کار انجام بتیم، در حالی که غافل هستیم از اینکه فردا کارهای دیگه پیش خواهد آمد.
جمله پیسه ندارم هم توجیه خوبی است که بعضی از چیزهای ضروری نخریم یا یک کاری را شروع نکنیم.
یا جمله وقتش نرسیده یا شرایطش ندارم. بعضی از ما منتظر میمانیم که همه امکانات برای ما فراهم شود، باز شاید یک اقدام میکردیم. فکر نمیکنیم که فقط وقت را از دست میتیم آقای موحد.
بله بله، جمله از ما دیگه تیر شده هم یکی دیگر از جملات است که زیاد میشنویم.
بله،
با این بهانه خیلی ها از درس خواندن و یا از یادگیری بعضی از مهارت ها گریختن.
بله آقای موحدی، که میگن پدرم نمیمانه، چی یک بهانه خوبی است که مسئولیت پردیم به گردن یک نفر دیگه.
دقیقاً. دوستان، گپ ما ایست که بهانه ها همیشه هستن، ولی آیا ما همین نیرو را خواهیم داشت؟ آیا فرصت و شرایط برای کاری که برش بهانه میاریم دوباره پیدا خواهد شد؟
وی فکر کنیم که آیا با بهانه آوردن میتونیم پاسخگوی مسئولیت های خود ما باشیم؟ ما چه کسی را بازی میتیم؟
واقعا ما چه کسی را بازی میتیم؟
خدا دیگه ما زله شدم. ما مردی تو بانگی ندیده بودم. فکر میکنم که به دنیا فقط یکی باشه که از چانس بعد من شوی ما شد.
چی گپا میزنی دختر؟ نه بابا، اصلا همه قسمی نیست. آله سری چی بانگیری میکنه ای آقای شما؟
چی بگویم من؟ به خاطر غذا بانگیری میکنم. به خاطر ای که کجا خم کنه بانگیری میکنم. به خاطر کالایی که میپوشه بانگیری میکنم.
کارت سخت است. خب باز چی میکنه؟
زندگی را زار جانم میکنم. جنجال و قال مقال او نمیدانی تو. مقصد خدا نشانت نده.
خدا صبرت بده. میگم من پیشنهاد دارم، اگر خودت بتانی که یک روز، فقط یک روز کاری کنی که تیر بانگیری های شب از سنگ بزنی، دیگه بانگیری نمیکنی.
به نظرت میشه؟
چرا نشوه؟ گپا میزنی یا زامت داره برای خودت، ولی خب فقط کافیست که یک بار جلو بانگیری های یادم بگیری دیگه.
خب یعنی چطور کنم؟
گفتم که سخت است ولی شده نیست.
آلی یک دفعه همی پیشنهاد خودت عملی میکنم، باز ببینم چی میشه.
من میفهمم، بخیر موفق میشی. بعد از او خوار گلم، مرد بیای کجا پیدا میشه؟ من خود سراغ ندارم.
همین خو از دل ما گفتی.
میگم چی از که آوردی؟
نان و ترکاری و چارمغز و پنیر که چای سبز هلدار.
ساعت 9 شب بر من چای صبح آوردی؟
آخه خودت دیشب گفتی که بر شب یک چیز سبک خوش داری که راحت خواب بری.
نه خیر، من قرمه کچالو هم یال خوش دارم.
بچه شم، اتفاقا برات قرمه هم جور کردیم.
راستی؟ صبر کن صبر کن، مگرم دو شب پیش بر من قرمه جور نکردی؟
درست است.
خودت خوب میدانی که من به قرمه آلرژی دارم، حساسیت دارم، جانم پت میکشه، نمیتونم زیاد بخورم. چرا قرمه جور کردی تو؟
ها عزیزه، برام بگو که همیال چی میل داری؟
همیال بسیار رخ میشه که چپلی کباب نخوردیم.
اتفاقا با خودم فکر کردم که خیلی وقت از چپلی کباب برای جور نکردم.
خب
امروز یک کم برای جور کردم.
بله؟ فهمیدم، میخوایی چربی خون و فشارم بره بالا ها؟ میخوایی از دستم خلاص شوی دیگه، ای گپه بزن دیگه، ای گپه بزن نه؟
خدا سایه تا بالای سرم نگاه کنه، خدا روز بی خودت برمیش نیاره.
البته اگه ابریشم کباب میداشی خیلی خوب بود، خیلی امیال عوض کردم.
بچه شم امیال میرم برد میارم.
کجا فرتک کردم میره که بیاره. تو کی دیدی که من ساعت 9 شب ابریشم کباب بخورم؟ دیدی تو؟
راست میگی ها. خب بگو که چی خوش داری برات بیارم.
ای بابا هر چیزی میگم که میگه تیار کرده. گوش کن، یک ذره مسکه کت اصل چلگیا برم بیار.
بچشم همین امروز هم مسکه گرفتیم هم اصل
عجب.
و هم اصل چلگیا که یک کد خاصیت داره.
نه نمیخورم، نمیخورم، اشتیان ندارم، میخوایم برم خواب کنم. جانم کجا آور کردی؟
با میمان خانه.
از خدا یک عمر گرفتی، نمیفهمی که میمان خانه جای میمان است نه خو؟
خب با اتاق خوابم جای تعوار کردیم عزیزم.
خب البته خونجا اتاق خواب است، حبس است، میخوایم روی اولی زیر درخت توت خواب کنم.
اتفاقا خیلی جای خوبی است.
اونجا
هم برای جای عوار کردیم.
بله؟ تو نمیدانی که درخت ها شو دی اکسید کربن از خود بیرون میتن؟ میخوای زیر درخت توت خواب کنم باز خفک شو؟
عزیزه تو کجا خوش داری خواب کنی؟
من دو گوشه دیگه حولی.
دو گوشه دیگه هم برای جای عوار کردیم.
خوش ندارم اونجا خواب شوم، اصلا امشب دلم است که برم پشت بام خواب شوم.
در اونجا هم جای دوال کدگیز عزیزه.
همونجا میرم. نه ایده کم خوب نمیشه، خوابم نمیرم. امشب هر بانک آوردم نشد. ای بابا ناچار هستم یک قسم خواب کنم، باش که ستارای آسمان شمار کنم، شاید خوابم ببره. صبر کو. او ستارا که پشت سرم قطار شدن چی هستن؟ یعنی چی؟ ای دیگه چی مدل است؟ باش که از امی سیاسر پرسان کنم. شکیلا تیز بیا پشت بام.
چی گپ شده؟
او ستارا که قطار هستن چی هستن؟ میبینی که؟
نمیدانم، ولی بی جان خدا بیامرزم میگفت که او ستارا که قطار هستن حاجی هستن که کت شطورهشان میرن مکه.
بله؟ حال فهمیدم، از قصد مرا اینجا جای معوار کردی که اگر یگان شطور از لین خارج شد خراب بکده روی ما بفته. قصد جان مرا داری نه؟ من میفهمم کت تو. خب
عزیزم ما چرا باید قصد جان تو رو کنم ها؟ تو میفهمی که ما با او ستاره چقدر فاصله داریم؟
گپ های الهی رنه به من نزن، راستش بگو به من. دلت از زدیم نی؟ از دست من جان به سر شدی نی؟ آرزوی مرگ مره داری دیگه، میفهمم. چه باش، خود چرا یک ذره سم درون نان من نمیپرتی؟ ها؟ و قسمی از دستم بیغم میشیدی دیگه. فهمیدم میخوایی با چنگ پلیس نفتی قسمی، یک شطور بفته خرپه کنم اونجا جای به جای بمرم.
تو رو به خدا بس کن دیگه، دیگه بانه نیافتی همیره گیر آوردی؟
بانه نیست، من تکلیف خود روشن میکنم، من خطتا میتونم. حالا قصد جان من رو داری، سرت عرض میکنم اصلا، میرم ماموریت پلیس.
ای چه بخت سیاییست که من دارم، ای چه بلاییست که من گرفتارش هستم.
بلا توستی که من گرفتار تو شدیم، فهمیدی؟
من دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم، من از دست تو خسته شدم، نمیتونم دیگه.
بیازه من میخوام خطتا بتونم، اصلا میرم ماموریت پلیس.
سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که شنونده برنامه خودتان جمعه ها با شما از رادیو دری بودین. خدا کنه که آنچه را دری برنامه تقدیم حضورتان کردیم مورد توجه و استفاده ایتان واقع شده باشد.
بهترین ها را براتان آرزو میکنیم، تندرست باشید دوستان عزیز، تا هفته بعد خدا نگهدار.
خدا حافظ.
تشکر میکنیم از شما و اما در این لحظه شنونده افغانستان در هفته‌ای که گذشت هستیم.
افغانستان خارج ساختن شده.
سیاسی مختلف بیاین در یک افغانستان، نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار بیموقعی
است مختزهانه برای خود آمریکایی
ها. فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته ای که گذشت.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند، با افتخار در جامعه دیگر این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا خدمت شما عزیزان باشیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت، تا به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. دوستان، برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را می توانید که از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. در سایت رادیو دری خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های گوناگون را می توانید دنبال بکنید. از آخرین اوضاع افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان به علاوه کلی مطالب دیگر که حتما می تونه به کارتون بیاید، آدرس سایت ما pars.ua/darid. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم. نخست با اتفاق هم مروری داشته باشیم بر عناوین مهم این برنامه. برگزاری همایش علمی فرهنگی نخبگان افغانستان، برگزاری پنجمین نشست ویانا و عملکرد یونما در افغانستان. خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضور شما شنونده‌های گرامی و ارجمند میشه. یکی از رویدادهای مرتبط با افغانستان که این هفته بازتاب زیادی داشت، برگزاری همایش علمی فرهنگی نخبگان افغانستان بود که 27 و 28 دلو در تهران برگزار شد. در این همایش حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین المللی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه برگزاری همایش آن را پاسخ به یک نیاز قدیمی دانست و گفت نیازمندی های افغانستان و توانمندی های اکوسیستم فناورانه جمهوری اسلامی ایران ما را به این نتیجه می رساند که باید این ظرفیت تاریخی را پاسخ دهیم و به این مسیر فکر کنیم که چگونه می توانیم یک اکوسیستم فناورانه علمی و دقیق را برای همکاری با مجموعه نخبگان افغانستان به وجود آوریم. آقای روزبه،
ظرفیت فناوری و استعدادهای بیکران افغانستانی و دانشجویان افغانستانی که در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند یک ظرفیت به شدت قابل انتکاس. طبیعتاً افغانستان ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای داره برای حضور. نیازمندی های مجموع افغانستان و توانمندی های اکوسیستم فناوران جمهوری اسلامی رو ما رو به نتیجه میرسونن که اون ضعف تاریخی رو و اون نفرت تاریخی رو پاسخ بدیم و امروز به این مسیر فکر کنیم که چگونه میشود این اکوسیستمی رو به یک تعامل مؤثر دقیق فناورانه و ایسی رو با مجموعه نخبگان و دانشمندان افغانستان رو بنا بنهیم تا اون مسیر رو دنبال کنیم و انشاءالله بتونیم آینده در آینده شاهد این باشیم که مجموعه ایرانی و افغانستانی هر دوتون با هم در یک فضای اکوسیستم فناورانه و علمی بتونن همکاری خودشون رو بنا بنهن.
اما در این همایش دکتر احمدشاه فرهاد، یکی از پزشکان مطرح افغانستانی مقیم ایران، هم حضور داشت و در حاشیه همایش به خبرنگاران گفت
جمع خیلی خوبی بود. برای اولین بار بود نخبه افغانستانی دور هم جمع شدن. هم جمهوری اسلامی ایران متوجه شد که نخبه افغانستانی توانمندیایی داره، میتونه جمهوری اسلامی ایران از این توانمندی برای پیشرفت علم و فناوری استفاده بکنه. همیشه که رابطه بشه بین در واقع نخبه افغانستانی و نخبه ایرانی که برای آینده افغانستان خیلی مفید خواهد بود. درسته جمهوری اسلامی ایران خیلی زحمت کشیده، تا 40 سال پناهنده نگه داشته، از این زیاد متقبل شده، ولی خب نخبه افغانستانی هم برای جامعه اکثر کارهایی را انجام داده در حد توانشون. ما امیدواریم که رسانه این منعکس بکنه و به جامعه ایران بگه که همچون نیروهایی هم هست که برای جامعه ایران مفید بوده و در پیشرفت و در علم و تکنولوژی در جمهوری اسلامی ایران نقش داشته. دو تا کشور به خصوص جمهوری اسلامی ایران دوستان سرپای خود وایستن. مشکل ما داره الان از نظر ممکن اقتصادی باشد، ممکن از نظر فناوری باشه، ولی خب ما چون سرپای خود وایستادیم، ما چون میخوایم جلو بریم با توانمندی خود، آینده رو ما خیلی خوب میبینم و فکر کنم که ایران تا دو دهه بعد یکی از قطبه علم و تکنولوژی نه تنها منطقه بلکه دنیا خواهد بود.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید از رادیو دری، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی از رخدادهای مهم هفته افغانستان برگزاری پنجمین نشست روند ویانا بود. شرکت کنندگان این نشست بر تصویب اسناد کلیدی برای نقشه راه این روند که آینده افغانستان را ترسیم میکند تأکید کردند. روند ویانا روز چهارشنبه گذشته 1 اوت در اعلامیه مطبوعاتی خود نوشت که این نقشه راه رویکرد هماهنگ و استراتژیک برای ایجاد آینده پایدار، دموکراتیک و فراگیر در افغانستان ارائه می‌دهد. بر اساس اعلامیه پنجمین دور روند ویانا، چشم‌انداز سیاسی، روابط بین الملل، حقوق بشر و چارچوب اقتصادی شامل اسناد نقشه راه می‌شوند. همچنین نشست پنجم ویانا یک کمیسیون ملی متشکل از 19 تن که شامل احزاب و گروه‌های مختلف می‌شود ایجاد کردند. اما در واکنش به این نشست، سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد مخالفان سیاسی این گروه را برادران خود و فرزندان افغانستان خواند و از آنان خواست که به کشورشان بازگردند. ذبیح الله مجاهد برگزاری نشست‌های همچون ویانا را تلاش ناکام توصیف کرد و خطاب به مخالفان طالبان اظهار کرد: برادران، شما هم افغان هستید، فرزندان این خاک هستید، سرزمین، کشور و همه چیز ما مشترک است. بیایید برای آبادی کشور کار کنید و مزاحمت نکنید. او تصریح کرد در صورت بازگشت مخالفان زمینه یک زندگی آبرومند و امن برای آنها فراهم خواهد شد. سخنگوی طالبان تاکید کرد اگر آنها دست به شرارت نزنند، عفو عمومی همچنان پابرجاست. اما در این نشست آقای محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، گفت چهره هایی از درون طالبان از جمله سراج الدین حقانی و ملا برادر می توانند به روند ویانا بپیوندند. آقای محقق گفت اگر این چهره ها خواهان گفتگوهای صلح باشند، از آنان استقبال خواهد شد. محقق تأکید کرد امروز کشورهای جهان به این نتیجه رسیدند که حکومت طالبان بقا ندارد و گفتگو درباره افغانستان پسا طالبان اهمیت دارد. او تأکید کرد آینده افغانستان باید بر اساس رأی مردم تعیین شود و مشارکت همه گروه‌ها و جریان‌ها تضمین گردد. محمد محقق با اشاره به قطع کمک‌های جهانی و اختلافات داخلی طالبان هم افزود: وضعیت در افغانستان در حال تغییر است. کشورهای منطقه و جهان از طالبان روی گردان شده اند و هیچ کدام از آنها حاکمیت این گروه را به رسمیت نشناختند. پیرامون نشست ویانا تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محمد صالح سلجوقی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان.
اولا که همزمان با شایع شدن اختلافات شدید میان رهبری امارت اسلامی، زمینه های فراهم کرده که گروه های سیاسی منسجم تر بشند و در یک هماهنگی نقشه یا برنامه برای روزهای آینده خود تدوین بکنند. گروه های سیاسی چی در حوزه شورای مقامت ملی و چی در حوزه شورای ویانا و اینا، بدون شک سبب میشه که انگیزه ها برای منسجم سازی برنامه های سیاسی که بتواند یا الترناتیف باشه یا در یک گفتمان کلان برای ایجاد حکومت مشارکتی منسجم‌تر و منضبط‌تر بشه. گروه‌های سیاسی از این فرصت استفاده کردند و بیشتر جلسات دایر کردند. این جلسات می‌تواند گویا یک آدرس سیاسی که در تبدیل و تغییر وضعیت سیاسی که محتمل است انجام بشه به عنوان یک آدرس تلقی بشن، که دنیا رو بتوانند تشویق بکنند و که صحبت‌هایشان را بشنوند، و یا این که از پراکندگی نیروهای سیاسی که در کشورهای مختلف افتادند همگی جلوگیری بشه و زیر یک تخت مستوای یک فکر واحد منسجم بشن به عنوان یک آدرس سیاسی. بله، این تحرکات بیشتر شده و حس میشه که آهسته آهسته شنونده هم پیدا میکنه در حوزه مناسبات بین ملی و تغییراتی که در آمریکا آمده در بعضی از سازمانها و نهادهای بین ملی، چی در انگلستان، چی در اروپا و جاهای دیگر ایجاد شده و حتی از تمکینی که روسیه در شناسایی امارت اسلامی انجام داده، معنای از ایست که دنیا در حال مطالعه یک راه جدید برای عبور از بنبست فعلی در افغانستان است. اما آنچه که سبب تشویق جریان‌های سیاسی و شخصیت‌ها و کرکترهای اثرگذار سیاسی در بیرون از افغانستان و داخل افغانستان شده و ایست که در این روزها شنیده میشه که به صورت میدانی میان رهبری امارت اسلامی تباعد دیدگاه در چگونگی مدیریت سیاسی و اجتماعی افغانستان ایجاد شده. این تباعد دیدگاه ها میتواند سبب شگاف کلان میان انرژی های مدیریتی در حوزه امارت اسلامی باشه. اینها هم سبب شده که تشویق بکنه تمام عناصر فعال سیاسی که در رویانا، در مادرید و در شاید بعضی کشورهای دیگر ترکیه اینا بیشتر با تراکمتر عمل بکنن تا به عنوان عادت سیاسی در گفتگوهای بین ملی که محتمل است بخش آغاز باشه اینا شمرده باشن و یک جایگاهی کلانتر بتونن در این بحث شرکت بکنن.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده‌های گرامی و ارجمند می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یک نهاد آمریکایی اعلام کرده که اختلاف نظر درباره تهیه پیشنویس قطعنامه‌های مرتبط با افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل تنش بین آمریکا و چین را افزایش داده است. همکار ما زهرا سلطانی به سراغ این موضوع رفته و گزارش تهیه کرده است.
اختلافات میان آمریکا و چین بر سر تهیه پیشنویس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان تشدید یافته است. ریچارد گوان، مدیر بخش سازمان ملل در گروه بین المللی بحران، در مطلبی که در وبسایت جست سکیوریتی منتشر کرده، افسوده این اختلافات مانع تایید شدن پیشنویس درباره افغانستان و دیگر موضوعات باز در شورای امنیت سازمان ملل شده و روند تصمیم گیری را پیچیده تر کرده است. با گفته وی، اختلافات بر سر اینکه کدام کشور باید قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را در مورد افغانستان تدوین کند از اواخر سال 2024 در حال شکل گیری بود، اما در هفته های اخیر از زمان تصدی کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده توسط دونالد ترامپ شدت گرفته است. با تدوین این قطعنامه ها تأثیرات قابل توجهی نه تنها بر نحوه تعامل سازمان ملل با طالبان در کابل دارد، بلکه بر نحوه جایگاه یابی چین به عنوان یک قدرت برجسته در شورای امنیت نیز تأثیر خواهد داشت. عزیز ماره جاگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید:
کشورها بر خود جان معمولا مطابق منافع خود عمل میکنه و اختلافات هم بنابر منافعشان از اینکه مسئله افغانستان باشه یا اکثر کشورها باشد. و در خصوص افغانستان همیشه این کشورها میخواین که تر خود پیش کنه در سطح جان و پیشتاز باشه در بعض مسائل و دویشان از این مسئله افغانستان ایراس هم دارن، هم چین میخواه منافع در افغانستان داشته باشه و هم ایراس داره که غرب
آقای ریچارد گوان همچنین نوشته که چین در ماه‌های اخیر برای تهیه مسوده قطعنامه‌های شورای امنیت درباره افغانستان با صورت بی‌پیشینه‌ای ابراز تمایل کرده است. از سوی هم شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال می‌گویند باید حقایق افغانستان در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل درج شود و نباید منافع ملی افغانستان نادیده گرفته شود.
چنانچه در نوشتن پیشنویس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان اختلافات میان امریکا و چین به وجود آمده است. البته نوشتن این قطعنامه هم در قدر امتیاز بوده و هر کشور کار نوشته می کند بیشتر به منافع خود در افغانستان تاکید می نماید. امیدوار هستیم که کشورهای بزرگ دنیا مخصوصا شورای امنیت سازمان ملل متحد اختلافات خود را کنار گذاشته، با در نظر داشته منافع ملی مردم افغانستان حقایق را نوشته و در قطعنامه ها چنان مطالبی را ذکر بکنند که جهت حل مشکلات اوکراین افغانستان مفید باشد.
پیش از این امارات متحده عربی و ژاپن مسئولیت قضیه افغانستان را در شورای امنیت سازمان ملل بر عهده داشتند. نمایندگی امارات متحده عربی پیش از این گفته بود که در جریان ماموریت 2 ساله‌اش به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت از کار زنان، صلح و امنیت در افغانستان دفاع کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب دوستان، گزارش همکارم زهرا سلطانی بود. اما این هفته اعلام شد که شورای امنیت سازمان ملل برای ادامه مأموریت دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یونما تشکیل جلسه می‌دهد. مأموریت کنونی یونما در 27 هوت ماه روان به پایان می‌رسد. این که یونما چه عملکردی داشته، حکومت طالبان بارها انتقاد کرده از عملکرد یونما در افغانستان. به هر صورت در این باره نظر محترم مقصود حسنزاده کارشناس سیاسی را بشنوید.
آیا واقعا یونما موجودیت مدیریت یا ماموریت یونما در افغانستان مؤثر بوده یا نبوده؟ بله، موجودیت یونما در افغانستان خیلی هم مؤثر بوده، بخصوص بعد از سقوط جمهوریت و به وجود آمدن امارت اسلامی خیلی مؤثر بوده. همی موجودیت یونما بود در افغانستان، میلیون ها دلار کمک های بشری را برای مردم افغانستان دعوت کرد و سرازیر کرد که مردم افغانستان از این حالت بیرون شد. همین گزارش یونما بود که همیشه گزارش داد که چند میلیون مردم افغانستان زیر خط فقر است تا که کمک های جامعه جهانی را جلب کنه برای مردم افغانستان، و در این قسمت به شکل فعال یونما عمل کرده.
بله، فکر میکنی در صورتی که کارکردها و فعالیت‌های یونما در افغانستان مؤثر بوده و فایده داشته، به نظر شما چرا حکومت طالبان از این کارکردها راضی نیست و میگه که یونما در یک سال گذشته اهداف اصلیش را دنبال نکرده و فعالیت‌هایش هیچ مؤثریتی برای افغانستان نداشته؟
طالب‌ها در این اواخر گزارش دادن که یونما به شکل بی‌طرفانه گزارش تهیه نمی‌کنه. گزارش‌هایی که یونما برای شورای امنیت گزارش میتهی جنجال برانگیز است. در دو موضوع نهفته است. یکی که در مورد کمک های بشر دوستانه یونما وظیفه خود به شکل درست انجام داده و در قسمت گزارش هایی که انجام داده و ای هم درست است، اما گزارش هایی که داده حقیقت بوده و فعلا در قسمت باز شدن دروازه مکاتب بروی دخترها، در باز شدن دروازه پانتون ها بروی دخترها و از طرف دیگه حق گرفتن کار از زنها، این هم حقیقت بوده که گزارش داده. در این قسمت یونما نتانسته که فشار لازم برای امارت اسلامی وارد کنه تا که دروازه مکاتب باز شده، و این گزارش برای شورای امنیت ملل متحد سالانه همواره گزارش داده. و از طرف دیگه در افغانستان مواد مخدر به صفر تقرر پیدا کرد و تمام کسانی که به احتیاط مواد مخدر مبتلا بودند، اینا تحت درمان و مداوا قرار گرفتند و اینا صحتیاب شدند، و این نکات مثبتی بوده که این یونما گزارش نداده. و از طرف دیگه امنیت سرتاسری در کشور حکم فرما بوده و این یونما گزارش نداده. این نقاطی است که یونما ایره گزارش نداده. البته این نقاط مثبت امارت اسلامی بوده، فقط تنها نقاط منفی را گزارش داده بود. به همین خاطر امارت اسلامی از گزارش یونما که به شورای امنیت ملل متحد گزارش سالانه تهیه کرده از این لحاظ ناراض هستند.
همچنان در خدمتتون هستیم دوستان. با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت، این برنامه را از طریق سایت هم شما دوست عزیز میتونید دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/tari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما اصلا رادیو دری مشهد. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش صادرات هنگ در 10 ماه اخیر خبر داده. گفته شده که این محصول در گذشته های دور در افغانستان کشت می شد و اکنون طبق اعلام مقامات افغانستان حاصلات خوبی هم از آن به دست آمده. با هم بشنویم. همکار ما ذبیح‌الله قریشی گزارش در این باره تهیه کرده است، تقدیم حضورتان می شود.
وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست افغانستان از افزایش صادرات هنگ در 10 ماه اخیر خبر می دهد. هنگ از گذشته های دور در افغانستان کشت می شد، اما در چند سال اخیر کشت این بوته در این کشور رواج بیشتر یافته است. وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست از صادرات هنگ به شماری از کشورها خبر داده، می گوید در جریان 10 ماه سال جاری 1195 تن گیاه هنگ با ارزش بیش از 111 میلیون دلار به کشورهای هند، ازبکستان، ایران و امارات متحده عربی صادر شده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، در خصوص صادرات هنگ از افغانستان میگوید:
صادرات هنگ افغانستان تا 10 ماه سال 1403 به مقدار 1195 تن با ارزش بیشتر از 111 میلیون دلار صورت گرفته است و بیشترین صادرات هنگ به کشورهای هندوستان، ازبکستان، ایران و امارات متحده عربی می باشد.
همچنان مصباح‌الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری، از افزایش حاصلات هنگ خبر داده، می گوید که حاصلات هنگ بیشتر از ولایات غزنی، بلخ، فاریاب و بغلان به دست آمده است و حاصلات هنگ به تناسب سال گذشته بیشتر بوده است.
در مجموع در مساحت 171,603 هکتار زمین تحت کشت هنگ قرار داشت که از آن در حدود 18,300 متریک تن هنگ جمع‌آوری شده است. سال قبل در حدود 3,913 متریک تن هنگ جمع‌آوری شده بود.
علی یک تن از دهقانان که مصروف کشت هنگ است میگوید که حاصلات هنگ از تریاک هم بهتر است. در مقایسه با هر کشت دیگری هنگ حاصلات بیشتر دارد.
از یک جریب زمین بادام هرم که زیاد حاصل بگیری 5,000 الا 1,000 افغانی. از یک جریب زمین تو 20,000 افغانی حاصل میگیری.
شامنصور میگوید مردم بجای کوکنار باید هنگ و گل آفتاب پرست و سایر بوته های حلال زرع کنند.
خواهش ما مزمی است که مردم این بکاره، گل آفتاب پرست بکاره، چیزی بکاره که لقمه حلال است.
برحال وزارت زراعت و مالداری میگوید که کشت هنگ ساده و حاصلات آن بهتر میباشد و این وزارت تلاش دارد تا کشت هنگ را در سایر ولایات افغانستان نیز ترویج کند.